الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. موضوع جلسه واجد دو بند هستش. یک بند آفاق فقه پژوهی معاصر هست و دیگری مبانی فقه پژوهی معاصر. اون بخش اول رو که مربوط به آفاق هست در کلاس هم عرض با این کلاس ارائه کردم و دیگه نوبتی نرسید به بیان مبانی و من خوف دارم اگه همونها رو مطرح کنم باز به مبانی نرسیم و لذا ما در این کلاس به مبانی می‌پردازیم و احتمالاً اون بخش در صورت پیاده شدن زعیمه بشه به این بخش و در اختیار هر دو کلاس یا هر دو جلسه گذاشته بشه. از ما فعلا بحث رو می‌بریم روی مبانی. بس اول اینو بگیم جلو بریم چون ترسم باز در بمانیم به این نرسه. در اونم بحث خیلی مهمی است، باید آگاهی و اطلاع نسبت به آن وجود داشته باشه. اگه وقتی موند عرض می‌کنم. ببینید دنبال این هستیم که چه مبانی وجود داره یا میشه مطرح کرد و اون رو به اثبات رسانید و با تکیه بر این منابع مبانی به حکم مطلوب شرعی مسئله مستحدثه پیش روی فقیه قرار گرفته رسید. ما با چند مصطلح مواجه هستیم. یکی منابع هست، یکی مبانی، یکی رو هم می شود اضافه کرد مراجع در استنباط، مرجع های در استنباط، یکی منبع ها در استنباط، یکی مرجع ها در استنباط، یکی مبناها در استنباط. اینا هر کدوم به مواردی نظر دارن. منابع که در عربی از آن عمدتاً به مصادر تعبیر و به کار گرفته می شود، تعبیر می شود. منابع به اون مواردی اطلاق می شه، بر اون مواردی اطلاق می شه که حکم خداوند از آنجا اخذ می شه و تلقی می شه و دریافت می شه. که بر اساس نگاه شیعی منابع معروفه، منابع چهارگانه کتاب و سنت و عقل و اجماع. البته این منابع همانطور که میدونید بخشی اصالی هستند و بخشی تبعی هستند. کتاب یک منبع اصیله، سنت نیز همینطور و عقل و اجماع دو منبع تبعی هستند. البته تفاوتی بین کتاب و سنت وجود داره که کتاب منبع اصلی درجه یک هست و سنت منبع اصلی درجه دو و عقل و اجماع دو منبع تبعی هستند. ملاک تبعیت هم این است که هر منبعی که به دلیل کاشف بودن آن از حکم شرعی مورد رجوع قرار بگیره او یک منبع تبعی است. یعنی وقتی که شما به عقل مراجعه میکنید، عقل کاشف از حکم شرعی است برای شما. وقتی که به اجماع مراجعه میکنید، اجماع همین نقش رو ایفا میکنه. لقائل ان یسأل، بله
خود قرآن سنت هم اینطوری کاشف میاد، طریقیات
نه، اونجا حکم شرعی در آن نهاده شده است، ولی نه نه نه، عقل لولا توجه شما به اینکه یک شفو که شارع در شریعت نهاده است، یعنی ملاک این است که هر حکمی که در شریعت نهاده شده باشد و کتاب یا هر منبعی اون واجد شریعت باشه، مستقیما واجد شریعت باشه، بله، اگر یک منبعی خصصه، تخصیص داده شده، اعده، فراهم آمده است برای بیان شریعت، اون منبع اصیله. اما اگر یک منبعی لم یخصص برای بیان شریعت، بلکه از طریق کاشف بودن و با اعتماد و تکیه بر یک قاعده‌ای که میآید در وسط قرار میگیره، کشف میکنه که در شریعتی که در کتاب و سنت به ودیعت نهاده شده است، یعنی راه میبره به کتاب و سنت، کتاب و سنت راه نمیبرن به عقل، ولی عقل راه میبرد نهایتاً به کتاب و سنت. یعنی میگه هذا الحکم موجود فی الشریعه المبدع فی الکتاب و السنه، ولی لقائل ان یسأل، که خب سیره عقلایی هم همینطور است، سیره عقلایی شارع که ارائه حکمی که نکرده، اگرم کرده است اثباتاً در اختیار ما که نیست، ولی شما میگویید چون سیره عقلایی در مرآ و منظر شرع بوده است، بنابراین نکشفو که رأی شارع نیز همین باشد، پس چرا سیره عقلایی رو جز منابع به حساب نمی آورید؟ اگر معیار و منات منبع بودن، منبع تبعی بودن، کاشف بودن اون منبع هست از شریعت مبدعه در اون منابع اصیل که کتاب و سنت باشه، فلماذا لا تعتبرون سیرت مصدرن منبعا، چرا؟ جواب میتونید بدید؟ نه خب هر دوشون کاشفن. چرا؟ اتفاقا بین عقل و اجماع هم دو سنخ کاشفیت برقراره، چون عقل با تکیه بر یک قاعده عقلی دیگه که کلما حکم به العقل حکم به الشرع، و در اجماع میگوییم تراکم الظنون مثلا یا حساب احتمالات شهیست، خب هر نوع کاشفیت، ولی ما
با
نه اون عقل ابزاریه، نه اون عقل ابزاری. خب ولی یه قدری نزدیک شدی، ولی شما میفهمید نه، من میخوام بگم چرا منبع به حساب نمیارن. ببینید در سیره، حالا ایشون هم یه اشارات مایی کردن، در سیره خود شارع یک نوع دخالتی رو ابراز میکنه، یقرره، محتوا در سیره نهفته است، ولی یقع از جانب شارع دخالتی، دخالت چیست؟ سکوت، عدم رد. این رد ان ارادتن شارع این کارو میکنه، میگیم اگر محتوای سیر مطلوب او نبود دخالت میکرد، دخالت برهم زدن و نقد کردن و یا خلاف اون رو، ولی سکوت کرده است. پس از سوی خود شارع یک دخالتی و عملی صورت میگیرد و لذای میشه سنت. ایشون گفت که از شؤون متعلق به سنت است، خودش میشه سنت. ما به اون امضاء شارع توجه میکنیم. درست است این سکوت او معنا پیدا نمی کنه مگه به ذمیمت اون سیره عقلا، چون سیره عقلا محتوایی داره، محتوا رو با اون سکوت. ولی اونی که برای ما معیار است وقوع یک نوعی از سنت هست که سنت امضایی یا تقریری است. ولی در عقل که چنین امضایی صورت نمیگیره، در عقل یعنی دخالت اثباتی از جانب شارع صورت نمیگیره. ما میگوییم که حالا ما حکم به العقل، بعد یه قاعده دیگری که خود عقل داره رو زمینه میکنیم و کل ما حکم به العقل حکم به شر و نفهم و ندرک و نتیقن که این حکم مدرک عقل هو حکم الشرع نفسه. اینجا میفهمیم در اجماع همینطوره. اجماع که شارع نیومده یه دخالت اثباتی بکنه، دخالت اثباتی نمی کنه. به این معنا که ما یک مجموعه از فتواها رو میبینیم، این مجموعه از فتواها در ما گمان برمیانگیزانند که حتما شارع چنین سخنی گفته است و این مفتیان و فتوا دهندگان حرفشان و سخنشان مأخوذ از شارع است. ولی از شارع شما چیزی در دست ندارید، هیچی. البته شارع فی نفس الامر دخالتی کرده است، اما دخالتی که کرده است نه در قالب روایت به ما رسیده نه در قالب دیگری به ما رسیده. شما هستید و یه اجماع، از اجماع کشف میکنید بر اساس دلیل یا مقدمه تراکم زنون. پس معیار طبعی بودن این است که یک منبعی کاشف از حکم شرعی باشه و در اون زمین شارع دخالت اثباتی نکرده باشد. دخالت ثبوتی حتما کرده است، چون در حکم عقل معتقدیم که عقل در شریعت، یعنی شارع در شریعت این حکم گذاشته، ما نفهمیدیم، ما بهش نرسیدیم، ولی از طریق عقل داریم بهش میرسیم. در اجماع هم میفهمیم که هؤلاء المفتون، اینها در حقیقت رأیشون و فتواشون نهایتا و معالا مأخوذ است از یک دخالت شر و ارائه حکمی از جانب شر. منتها مشکل این است که اون حکم از جانب شر به ما نرسیده، چون نرسیده ما از طریق اجماع کشف میکنیم. پس دو چیز است، کاشفیت و عدم ذمیمه دخالت شرع اثباتی شر به اون کاشف. در سیره دوتاش موجود نیست. بله ها؟ اثبات که میگیم غیر از اون اثباتی که شما میفهمید. اثبات یک بار در مقابل نفیه، یک بار اثبات یعنی در مقام ثبوت و اثبات. در مقام ثبوت میگیم این هست، اما در مقام اثبات لیس به ایدین و دلیل، این اثباتی است. یعنی در مقام اثبات شارع در مقام اثبات یه دلیلی از خودش بروز داده، ردع او لم یرد، سکت او لم یسکت، اینا دخالت‌های اثباتی است. اثبات که میگیم اثبات معنای اصطلاح فقهیش که در مقابل ثبوت هست، به این معنا. دلیل اثباتی است. بله. عدم رد که به هر دو معناش اثباتی است، یکی معنای اثبات در مقابل ثبوت، یکی این که یثبت هذا الحکم. اونجا گاهی از اوقات یرد ینفی، اون ینفیش هم اثباتی است، اون ینفیش هم اثباتی است. علایل ما اثبات که میگه مقصود من اثبات به معنای ثبوت و اثبات است، چون بحث اینجاست. چون در عقل و در اجماع هم دخالت ثبوتی شرع رو داریم، دخالت اثباتیشو نداریم. منتها در سیره عقلایی دخالت اثباتی رو هم داریم، دخالت اثباتی داریم. منتها این دخالت اثباتی لا معنا له الا به ذمیمت سیره عقلا، چون اینا رو با هم کنار هم میگذارید میگید هاذه سیرتون و هازا سکوت و شارعه انها به هم دیگه که ملصق میشون و چسبیده میشون وقت دلیلی ساخته میشه. حالا البته این که عقل همه جا هر حکمش اونا دیگه میگن اون عقلی که من گفتم دیگه، ما چند نوع عقل داریم. حالا بحث ما رو عقل نیست، از مبانی میمونیم، الکلام و البحث و یجر البحث. ما چند نوع عقل داریم. یک عقل منبع داریم. عقل منبع همین عقلی است که میرویم به سراغش و حکمی که در کتاب و سنت نمییابیم، نه اینکه نیست، ما نمییابیم. عدم وجدان غیر از عدم وجود است، ما نمییابیم، اثباتاً اون رو در عقل میبینیم. اینه میگن عقل منبع. که حالا تا عقل منبع دو قسم است، عقل به اصطلاح عملی هست، عقل نظری هست، نه هر کدومشون میتوانند منبع باشن. باز عقل ها که این بحث عقل چون زیاد نشده است و خوب است در جایی بحث بشه، اتفاقا یکی از منابع یعنی مبانی به نظر من این مسائل مستحدثه پاره ای از دخالت های عقلی است در نفی چیزی یا نفی امکان چیزی، که اینا چون بحث زیاد نشده است ما الان شاید قرابت داره. گاهی از اوقات عقل حکمی نمیدهد، حکمی را امکان حکمی را نفی می کند. شما از اینجا می توانید به اصطلاح حکم شرعی رو به دست بیاورید، یا بخشی از احکام شرعی مزنونه و متوهمه را کنار بگذارید، لذا راه باز میشه. این یک کارکرد مهمی است برای عقل، باید در جای خودش تفسیر بشود و توضیح داده بشود. علایهن عقل یک بار عقل منبع با کارکردهای مختلفی که داره که در این باب بحث زیاد است، یک بار عقل اداره کننده استنباطه. شما به عنوان مستنبط عندما تدخل فی میدان الاستنباط با عقلتون وارد می شوید، از کجا شروع کنید، به کجا ختم کنید مسئله رو و از کجا خروج پیدا کنید، چطوری مدیریت کنید، و به هر حال یه عقلی اونجا در این فقیه وجود داره که اداره می کنه، مدیریت می کنه، چینش میکنه، جایی که گمانی میرود حکم باشد یا اطلاعی نهفته باشد شما را به اون سمت میکشاند، مدیریت میکنه. اگر عقل نباشد که خب این استنباط شکل نمیگیره. یکی هم عقل مستفید است، مستفید، عقل ابزاری و میشود بهش گفت، که شما با عقلتون میرید به سراغ کتاب و سنت و استفاده میکنید. استفادتون با ابزار عقل است. اگه عقل در اختیار انسان نباشه که نمیتونه استفاده بکنه. با عقلتون میگویید هذه الآیه ظاهرتون فی هذا المعنا. اگه عقل نباشد که این استظهار شکل نمیگیرد. یعنی باید عقل میگوید این ظاهر است. اون ظاهر بودن رو با اون حس عرفیتون میفهمید. ولی عقل میگوید هازا هو الذی یفهمه العرف در چارچوب استظهارات خودش. عقلتون در واقع میاد یا مناطات رو که کشف میکنید، که دیگه اونجا بحث استظهار هم نیست، مناطات رو عقل است که کشف میکند. پس ما سه نوع عقل داریم. یک عقل مدیر الذی یدیر الاستنباط، یکی عقل مستفید الذی یستفید من المصادر، و یکی هم عقل منبع، که عقل منبع هم خودش یا عقل نظری است یا عملی است، یا عقل معطی حکم است یا عقل نافی امکان حکمی است، که این به نظر من خودش خیلی مهمه. بله سیره متشرعه رو به یک معنا، اینها البته جا داره، سیره متشرعه گاهی سیره متشرعه حجیتش از آن جهت است که یکشف و از این که شارع چنین گفته است. اگه این باشه مثل اجماع می شود، اونم منبع. گاهی از اوقات نه، سیره متشرع اعتبارش یا به اصطلاح تبارشناسی اگر بشود، اعتبارش به این خاطر است که سیره متشرع کان سیرتن اقلائیه فامزاه الشارع، یا یک سیره عمومی عرفی خودجوشی بوده فامزاه الشارع، مثل سیره اقلائیه میشه. این به معونت الامزاء و تقریر اعتبار پیدا میکنه، وقت شأن سیره اقلائیه رو پیدا میکنه نیست. ولی گاهی از اوقات نه، سیره متشرعه اگر تبارشناسی بشه و به اصطلاح پیشین شناسی بشود، میرسه به جایی که قد قال معصوم او القى المعصوم شیئا، این شیئی رو یا حکمی رو که معصوم فرموده است میاد تو اوساط اجتماع، چون قضیه ابتلائیه است، لذا تبدیل به سیره میشه. انتقلت الى جیل بعدهم و هاکذا و هاکذا حتی تنتقل الینا. اگه این باشه این مثل همون اجماع میشه، اونتا چون سیره معلوم نیست از کدوم سنخ است، دیگه تو منبع نمیگذارن اون رو. ولی سیره اگه ثابت بشه، همه سیرهای متشرعه سرسلسل جنبانشون معصوم بوده است، نه از نوع اول که امضا کرده است، یه جای دیگه تولد یافته، یه جور دیگه شکل گرفته، اگه از این با دومی باشه حتما نقش منبع بودن رو داره. ولی در مجموع الان خیلی ها که سیره متشرعه رو ذکر میکنن، این رو حالت قنیتری برای اجماع میدونن. اجماع که میدن، اجماع که میگن و ما فوقهو که سیره متشرعه، مثلا گاهی از اوقات مافوق اجماع بداهت‌های فقهی است، میگن هادهی بدیهی فلفق، این همون اجماع است. اجماع خیلی برجسته و پررنگی است، حالا دیگه تبدیل شده بدیهی، اسم عوض کرده، کراس برای ما میذاره، ولی همون اجماع است، همین اتفاق برای او کردن، یک قرار بالاتری داره. حالا بحثای شورت فتوایی، بله خود یه شورت عملی داریم، فتوایی داریم، شورت روایی داریم. این که میگن شورت فتوایی هست دیگه اجماع، بله شورت منطقه. حالا بله مسئله بدیهی
هم بازم به عقل برمیگرده دیگه،
نه بدیهی یعنی اشبه بدیهی یعنی اندها اولای المسلمین، از بس القا شده و همه عمل کردن دیگه جز بدیهیات شده، بدیهی شده، یک نوع اجماع است دیگه، اجماع پررنگ قوی همه مردم هست. یعنی در بدیهیات گاهی مردم هم دخالت میکنن، از مفتین گذشته است، یه مفتین و غیر مفتین، همه گویی مسلمین بر این میگن نماز واجب است یا نه، این بدیهیه. اجماع الناس، اجماع المسلمین هم میشه اسمش گذاشت. علی حال پس یک سنخ منابع هستن، یک سنخ مراجع هستن، که این مراجع رو باید اضافه، مرجع های در استنباط. من معتقدم مرجع های در استنباط هر علمی که و یا مجموعه دارای تخصصی که برای شناخت موضوعات پیچیده علمی در یک علم باید با آنها مراجعه بشه، اونا مراجع، مرجع های در منبع نیستن که کسی بگه اه شما که منبع ها رو زیاد کردید. مرجع یعنی باید به متخصص رجوع کرد برای شناخت موضوعات پیچیده در مسائل مستحدثه، نه مراجعه کنیم برای دریافت احکام، مراجعه کنیم برای دریافت معرفت نسبت به موضوع. اینا مثلا عرف مرجعه، مرجعه در استنباط، شما به عرف مراجعه میکنید تا یه موضوع عرفی رو بفهمید. به گاهی از اوقات تاریخ میتونه مرجع باشه، تخصصهای مختلف میتونه مرجع باشه، میگن میشه اسمش رو گذاشت مراجع در مقابل منابع، مرجع ها. و یک به اصطلاح سومی هم وجود داره، مبانی. مبانی به اون دیدگاه های کلانی گفته میشه که در چند حوزه این دیدگاه کلان اگر به کار گرفته بشود، مسیر استنباط رو، مسیر استنباط و حکم رو در اون مسائل فرعی عوض میکنه. اینا به عنوان مبانی هستن. البته مبانی شرطش این است که به اصطلاح اختلاف پذیر باشه. اگه همه یک مبنایی رو قبول داشته باشن، اصطلاح مبنا رو در اونجا به کار نمیگیرن. باید محل اختلاف و مسار اختلاف باشه. ازا میگه این اشکال مبنایی است، یعنی شما طبق مبناتون این نتیجه رو میگیرید، من چون اون مبنا رو ندارم یه جور دیگه نتیجه میگیرم. مبانی به اون زیرساخت ها، به اون پایه ها و به اون بستری گفته میشود که روی اون میشود یک حکمی رو سوار کنید، روی اون میتوانید یک دیواری رو بنا کنید، یک مسیری رو در استنباط ایجاد کنید. یا مبانی، مبانی هم مورد رجوع قرار میگیرن. یعنی وجه مشترک مراجع و مصادر و مبانی این است که در هر سه به این به رجوعی انجام میگیرد. منتها یکی رجوع به مصادر است، یکی به همون مرجع هاست، یکی هم به مبانی است. البته مبانی همیشه خودش باید استنباط بشه پیشتر. یعنی مبانی رو باید استنباط کنید، مبانی رو باید یا از کتاب یا از سنت استنباط کنید یا از عقل و اجماع.
خود
مراجع
در مقام عمل رو استنباط
مرجع در استنباط اون موردی است که واجد حکم نیست اما برای وجد حکم. حکم چه موضوعی میخواد استنباط کنه؟ اول بدونید این موضوع در کار با این حدود و با این قلم رو، بعد به شرع عرضه کنید این موضوع با این عناصر، با این حدود، با این قلم رو، ما هو و حکم هو. یعنی معلوم میشه که مرجعها همیشه اون مواردی هستند که لاجرم باید به آنها مراجعه کرد و گریزی نیست از مراجعه به آنها، نه از آن جهت که واجد حکم شرعی هستند، از آن جهت که دستاویزی هستند و کمککاری هستند و کمک کننده ای هستند و اطلاعات لازمه ای رو در اختیار شما میگذارند تا بتوانید به مصادر رجوع بکنید و استنباط رو انجام بدید. بزرگترین مرجعها همین علوم تخصصی است نسبت به مسائل جدید. و در خود استنباط هم به اصطلاح اقوال فقها هست. و بله، مبانی اصولا یا مبانی رو یا از کتاب میگیرن یا از سنت میگیرن یا از عقل میگیرن دیگه، یا از اجماع. منتها مبناست، شما مبنای شما هست. شما اگه این مبنا رو داشته باشید میتونید، اگه نداشته باشید نه، مشکل پیدا میشه. مبانی لازم هست. البته مبانی مبنا زیاده دیگه، مبناها بله. بله
مبانی کلامی اشتهاد
بله. البته مبانی، حالا من روی تخت پیاده کنم دارن راحت تر باشد هست یکی بر روی مبنا ما دو تا مبنا داریم. ما دو نوع مبنا داریم، یک مبنای ما قبل فقه، یک مبنای درون فقه. اون چی که من گفتم مربوط به دومی است. شما درون فقه یک مبناهایی باید داشته باشید که بل اعتماد به این مبنا اینجور استنباط کنید یا اونجور استنباط کنید. یعنی مبناهای حین الفقه. ولی یه مبنای دیگه داریم قبل از فقه هست. مبنای قبل از فقه باز دو قسم است. یک مبناهایی هست که اصل فقه رو اعتبار و موجودیت میبخشه که اینا مبانی کلامی بسیاری وجود داره. فرض کنید مبنایی که میگوید تشریع در انحصار خداوند است، ان الحکم الا لله. خب اگه این نباشه فقه فرو میریزه. یا مبنایی که میگه که قرآن فهم پذیر است، مبانی مربوط به شکلگیری مصادر، مصادر فقه، یا مبانی که مربوط به منهج فقهی است، روش فقهی. شما روش فقهی رو بر اساس یک سری از مبانی استوار میکنید و فرض کنید میایید میگید که در فقه ما باید به گونه استنباط بکنیم که فقه توان پاسخگویی داشته باشه. یک رویکردیست، یک نگاهیست در فقه که گاهی ایجاد میشه دیگه. خب این مبنای کلامیش به اصطلاح تمام و کمال بودن شریعت است. یعنی شما منهج فقه را یا مصدر فقه را یا خود فقه را از یه سری از مبانی کلامی میگیرید. اگه نباشه اون مبانی، این مناهج یا این مصادر، مثلا اخباری ها میگفتن قرآن جز مصادر تشریع نیست چون ما نمیفهمیم. خب اونه یه مبنای کلامی داشتن که قرآن اصلا نزل خطابن الالعیمه، ما نمیگیم نزل خطابن الینا ایزن. مبنای کلامی مصدر میسازه، مبنای کلامی منهج میسازه، مبنای کلامی خود فقه رو قبل از اینها میسازه. این یک سری از مبانی است. گاهی اوقات میگن فلسفه فقه به مبانی میپردازه، مقصود این مبانی از این سنخ هست و یا یک سری پیشفرض‌های دیگه. البته همیشه در فلسفه فقه این نیست، بخشش هم پیشفرض‌های مسائل رو شناسایی میکنه. ولی ما یک سنخ دیگری داریم، مبانی در فقه. این مبانی یا اصولی هستن، یعنی یک مبنای اصولی رو شما دارید، بعد در فقه طبق اون مبنا یک نتیجه میگیرید. فرض کنید شما در اصولتون معتقدید که با تمسک به اطلاق میشود نفی قیدیت کرد. مثلا مبناهایی که در اصول انتخاب میشه، حوزه تأثیرگذاریش فقه، یعنی در فقه تأثیر میگذاره. گاهی اوقات مبنای رجالیش، یا شما میبینید در فقهتون میخواد نتیجه بگید، میگید مبنای من این است که فرض کنید اینجا رأی نجاشی بر رأی شیخ محکم است، اون رأی رجالیش راجح است، رجحان دارد، لذا اگه اختلافی حاضر شد رأی اونو میگیرید. یا معتقدید مثلا در رجال که اگر یک شخصیتی مدحی از سوی امامی از امامان علیهم السلام به او متوجه شد، خب از ثقتون، حالا ولو دیگرانی حرفایی هم زده باشن، خب شما مبناتون اینه. یا مثلا مبناتون در رجال این است که مشایخ اجازه اینا اصلا فوق بحث از ثقه بودن، اینا ثقه هستن، اینا مراتب بالای از ثقه رو دارن. خب حالا ولو دیگرانی گفته باشن که نه این شیخ اجازه فیه حاضر اشکال، اینجور مبنا. یا در مشترکات، پس بعضی از مبانی مبانی رجالی هستن، بعضی از مبانی مبانی راجع به قواعد فقهی هستن. شما قواعد فقهی رو سعه میدید یا زیق میدید، سایه تأثیر گذارش در فقه روشن میشه. پس عده‌ای و تعدادی از مبانی در فقه، نه مبانی قبل از فقه، در فقه از این سن. بعضی از مبانی در فقه فقهی هستن، یعنی در یه جای دیگری شما یه مبنایی رو در فقه برگزیدید، منتها اون مبنا کلیدی است، مفتاحی است، در چند جای دیگر فقه ازش استفاده میکنید. خیلی از مبانی از این سن هستن. بله؟ مثلا فرض بکنید شما معتقدید که این احل الله البیع لامش لام عهد نیست، لام جنس است، همه بیها رو در بر میگیره. وقت میرسید به مسائل مستحدثه، به اینجا که رسیدید میگید که اینا مشتاقهای جدید بیع عرفی است، شارع اصلا کلن بیع رو، جنس بیع رو مثلا پذیرفته است. هست تو فقه، خیلی از این مبنای فقهی وجود داره. دیدگاه فقهی، این دیدگاه فقهیه. اونجا شما میتونید دو تا تفسیر داره. یکی میگه که اهل الله البی یعنی کل ما کان بی ان فی زمن الشارع، فهذا اللام لام عهدیه، البیوع المعهودت فی زمنه اهل الله. اذا اگر وجد او وجد بیع جدید، این فایده ای نداره، قبول نمی کنید. یه دیدگاه فقهیه. دیدگاه دوم دیگه نه، بله اون دیدگاه ها با استفاده از قواعد مختلف ادبی و رجالی و اینا ممکن است به دست بیاد. گاهی اوقات چند تا مبنا دست به دست هم میدن تو فقه، یه مبنایی رو ایجاد میکنن، اون مبنا کلیدی میشه، محوری میشه. پس مبانی در فقه یا در یک علم ویژه مورد بحث و موضوع بحث قرار گرفته است، مثل مبانی اصول، مبانی رجال و یا و یا، یا در نحو و ادبیات به قول شما. و گاهی از اوقات نه، یک مبنا در خود فقه پدید آمده است و هو مبنا فقهیون، اونتا در چند جای فقه کاربرد داره و قابلیت به کارگیری و استفاده داره. پس مبانی در فقه از این سه دسته خالی و خارج نیستن. اون وقت این مبانی غیر از مراجع و غیر از مصادر هست، همانطور که عرض کردم، چون خود این مبانی رو شما به هر حال باید استنباط بکنید و به دست بیاورید و اون رو ایجاد بکنید. امینه، بله، اون مبادی تصدیقیه فقه، اون مبادی است که در همون مبانی قبل از فقه اونجا شکل میگیره، ولی اینجا نه، مبنایی است که رأیون و رؤیتون فقهیه یا رجالیه یا کلامیه. اون مبادی تصدیقیه که قبل از فقه قرار داره، امروز فلسفه فقه اومده اونها رو توصیه میده، اونها به همان مبانی به معنای اول گفته میشود که قبل از فقه یا خود فقه رو اعتبار می‌بخشن، یا مصادر فقه رو برپا می‌دارن، و یا میآیند و شیوه های فقه رو و یا قلمرو فقه رو تعیین می‌کنن. به هر حال اون هست. مثلا نه جزء مصادر فقه نیست، منتها این مبنا در فقه به کار گرفته می‌شود. فرق است بین از فقه بودن و یا در فقه به کار برده شدن. بله، قواعد اصولی که از فقه نیستن، رجالی همینطور، نحوی همینطور، منتها در فقه مبنا می شود. کی مبنا میشه؟ در فقه، چون مبنا میشه برای یک رأی، در فقه مبنا میشه دیگه. تا وقتی که در اصول است که مبنا نیست، یه رأی اصولی است. وقتی اینجا میاد لباس مبناییت میپوشه. موطن در واقع مبنا شدنش کجاست و کی هست؟ فقه هست. بله، مبنای اصح. ببینید هر مبنایی به هنگام اتخاذ شدنش به عنوان مبنا بحث از صحیح‌تر بودنش یا نبوتر بودنش نمی شود، بلکه ارجاع می شود به محل خودش. حتی گاهی از اوقات میگه من مبنا تو قبول ندارم به این دلیل، این در واقع پرانتز باز میکنه، اما خود مبنا رو در یه علم دیگری بحث میکنن، یا در جای دیگری از فقه که جای اون مبناست بحث میکنن. اون جایی که هنوز مبنا نشده است و میخواهد مبنا بشود تو اصول بحث میکنن. اما اگر جایی مبنا شد، شما اشکال مبنایی نباید بکنید مگر اینکه اشاره کنید این اشکال مبناییست. چون میگه رأی امینه اینجور نتیجه میگیرم، شما این مبنا رو قبول نداری یه جور دیگه میفهمید، پس باید بگید حاضل اشکالو مبناییون ولیس اشکالن بناییون. اگه خواست رد بکنه میگه من مبنا رو قبول ندارم، بعد احاله میده شما رو و مخاطب رو، میگه برید اونجا من این مبنا رو رد کردم، برید کتاب و اصولم مراجعه کنید، اونجا این رد کردم، اونجا باید بحث بشه. حتی گاهی اوقات هم نه، در همونجا یه پرانتزی باز میکنه، میگه مبنا غلط است به این دلیل و اون دلیل، از بس میبینید در جای خودش منقح نشده است، همونجا فرصت و مقتنم میشماره و حرفی رو میزنه. حالا ما این بحث مبانی که میگیم عمدتاً به این، البته این فقه پژوهی که گفته میشود برخیش فقه پژوهی به معنای مطالعات فلسفی است. وقتی مبانی چنین فقه پژوهی بحث میشه، باید به سراغ اون مبانی و معنای پیش فرض ها برویم، اون مبانی از نوع دست اول رو. نه اینکه فلسفه فقه خارج از فقه و کل فقه رو و منهج فقه رو و قلمرو فقه رو داره رصد میکنه، مبانی اونجا هم باید همون مبانی مورد استفاده باید مبانی قبل از فقه باشه. اما اگه نه مطالعه درون فقه صورت گرفت، در اینجا مبانی که موضوع بحث و مورد بحث است اون مبانی است که درون فقه صورت میگیره و مورد مطالعه قرار میگیره. البته من یک نکته دیگه هم اشاره کنم، این نکته اگه نگم بحث ناقص میمونه، و آن این است که ببینید من گفتم در فقه سه سنخ مبنا میتواند در اختیار قرار بگیره و به اعتماد این مبانی شما مسائل مستحدثه رو پاسخ بدید و بررسی فقهی کنید و مطالعه فقهی انجام بدید نسبت بشه. یک سنخ دیگری هم اضافه کنم و آن مبناهایی است که از فلسفه فقه برگرفته شده و شما در فقه اون رو به کار میگیرید برای تخریب یک رأی، تخریب یک ذهنیت، تخریب یک دیدگاه. پس در فقه مبانی که گرفته میشه بخشش از علوم کلاسیکه، مثل رجال و قواعد فقهی و اصول و علوم ادبی و بابا، بخشش از خود فقه، بخشش هم از مطالعات برون فلسفی، یعنی مطالعات برون فقهی که مطالعات فلسفی هست. ممکن است یه مبنای رو شما اونجا بگیرید، اینجا به کار بگیرید برای تخریب یک فتوا یا ایجاد و اثبات یک فتوا، و یا مبنای از تاریخ علم بگیرید، مبنای از تاریخ علم بگیرید. سه سنت شد دیگه، مبناهای مأخوذه از علوم کلاسیک، اصول و قواعد فقهی رجال و هست، مبناهای از خود فقه برای فقه هست، مبناهایی از مطالعات برون فقهی، خواه فلسفه فقه و خواه تاریخ فقه، چون تاریخ فقه هم یه علم برون فقهی است. اگرچه بعضی گفتن تاریخ فقه هم جزئی از فلسفه، اشتباه میکنه، تاریخ فقه یه علم دیگری است غیر از فلسفه. پس شما مبناهایی که به کار میگید و ما میتوانیم از این سه سنخ مبناها استفاده بکنیم و در فقه
فلسفه
فقه مثال فلسفه فقه مثلا فرض بکنید فلسفه فقه میگه که، یه مثال خیلی خوب بخوام بزنم، علما یک ذهنیتی دارن در فقه، چون فلسفه فقه با ذهنیت ها کار داره، ذهنیتی دارن در فقه، میگن اگر اسلافمون به خصوص اسلاف پیشینی و گذشتمون اینها اقوالی داشتن، رأیی داشتن، ذهاب الی خلاف رأیهم این نادرست است، به فقه جدید می انجامد، حالا تعبیرها مختلف است، یا بعضی میگن احتیاط این است که ما این کارو نکنیم، بله هست دیگه مختلف. خب یک ذهنیت فقهی است. بعد واقعا خیلی از مسائل مستحدثه رو ما یه جور دیگه باهاشون مواجه میشویم در فقه و جور دیگه استنباط میکنیم به خاطر این ذهنیت ها، چون میترسیم میگیم فقها اینجور گفتن پس ما اینجور بود. کاری هم نداریم، حالا این دیگه این حکمی که میدین در جامعه چه میکنه، چون یه جوری و جایی این ذهنیت هست. خب این ذهنیت، حالا فلسفه فقه چه کار میکنه؟ این مثالی که میخوام بزنم اینه، فلسفه فقه میاد و یه پیشفرضهایی رو شناسایی میکنه که نوعاً بر ما گمه و مخفیست از ما. این پیشفرضها رو شناسایی میکنه، میگه رأی اون اسلاف شما در چنین شرایطی و با تأثیر از چنین شرایطی و بر اساس چنین وضعیتی شکل گرفته است، بنابراین هیچ گونه پایبندی به این رأی نداشته باشید و خیال خودتون رو راحت کنید، مستقیم برید سراغ کتاب و سنت تو اون زمینه خاصا. و کمثال علی ذلک
در بحث شرکت، در بحث شرکت بعضی از فقها غیر از شرکت عنان رو، مثلا مثال شرکت عنان رو، مثلا شرکت مفاوضه رو هم رد کردن، گفتن که این علمای ما این رو من کردن. خب مراجعه که میکنیم ببینیم بله علما گفتن که فقط در شرکت عنان اجماع شده است مثلا. بعد شما در یه مطالعه فلسفی که مطالعه فلسفی گاهی بسترش در محیطیش که الان به سر میبرید، گاهی در محیطیش که اون فقیه سلف در او به سر میبرید، شما به محیط مراجعه میکنید، میبینید که اصلا در روایات ما نامی از شرکت وجوه و مفاوضه و این ابدان و اینا به میان نیومد، نیست، اصلا نیست. بعد فقهای اهل سنت قبل از ما این عناوین رو به کار گرفتن که من این مراجعه کردم به کار گرفتن، اونا قبل از ما بکنم حرف اوناست، این شرکت های چندگانه حرف اوناست. فقهای ما از قرن چهارم به بعد یکی دو تاشون این حرفا رو تو کتابشون آوردن. یک قرنی گذشته همه اجماع کردن برای حرفی که اون دوستای اول گفتن. خب این از کجا دیگه این ذهنیت آیون، یه ذهنیت مأخوذ از راه امامان و فکر امامان و اصلا در زمان امامان تو روایات این شرکت‌های چندگانه مطرح نشده، شرکت مطرح شده اما این شرکت‌های چندگانه، این ادبیات ما رو سنی‌هاست، ادب ما رو سنی‌هاست. فقهای ما هم از این باب که خواستن که فقه رو گسترش بدن این دو سه تا رو آوردن، چون همه اونا بحث کردن، هم بحث کردن دو سه تاشون بحث کردن، بعد در یه نسل دیگری این نهادینه شده تو فقه ما و بعد جوری شده که خیال کردن که نه این اصلا ادبیات دست ساخته خود ماست و نه باید دست ساخته اوناست. خب این شما یه فیلسوف فقه این ذهنیت تاریخی رو باز میکنید، کشف میکنید، به درد میآورید، میگید لا اعتماد بر این اجماعشون، این حرفشون و این سخنشون. خب پس شما یک مبنایی رو با یک مطالعه فلسفی به درد میآورید و از اون استفاده در فقه میکنید. این مبناتون از کجا ریشه داره میگیره؟ از فلسفه فقه ریشه میگیره. در کجا به کار گرفته میشه؟ در فقه به کار گرفته میشه و از این موارد کم نیست. از این موارد حالا هر جا اون تو باید دقیق شد دیگه، باید دقیق شد که بخصوص اصطلاحات رو امامان اگه و عجیب این است که این اصطلاحات در زمان امامان هم بوده ولی امامان اصلا ورود در این اصطلاحات پیدا نکردن. من نبیرم میخواین چون مالک و شافعی و همه حرفا رو زدن، اونا اصلا ورود پیدا نکردن. حالا در مثال مناقشه نیست، از این سنخ مسائل زیاد است. ها؟ گاهی اوقات ممکنه امضا بوده، خود اونا اختلاف دارن تو همین شرکت ها، مثلا گاهی ممکنه اونا در آخه ما یه اصل دیگه هم داریم که امامان اگر در مرعا و منظرشون چیزی واقع شد و سکتو و لم یردعو، یعنی قبول دارن حرفا اینا رو، اون او حرفا رو قبول دارن. وقت بعد این در زمان امام صادق در مثلا فرض کنید مدینه چه فقیهی بوده است که یک فتوای اونجوری داده و فقه اون موقع چه بوده است که امام مثلا راضی چون امامان جاهایی که نقد و انتقاد داشتن بیشتر ورود پیدا میکردن. در هر حال یا فرض کنید یک ذهنیت فقهی دیگه وجود داره نسبت به بعضی از قواعد نبوی معصوره از اهل سنت. خب این قواعد نبوی الان به گونه بعضی برخورد میکنن که اگر کسی برخلاف این قاعده یا سند این قاعده حرف بزنه گویی یک جرم بزرگی مرتکب شده است. میگه اه شما دارید این چیز بدیهی رو انکار میکنید. پاره ای از این قواعد در ریشه یابی های تاریخی به یه جایی میرسیم که اصلا در ابتدا اینو با شک شبهه آوردن تو فقه، یه زمانی اصلا نبوده است. خب شما با یک مطالعه تاریخی در واقع یک مبنایی رو میگیرید مطالعه تاریخی است که چون تحول تاریخی است مبنا رو در فقه مورد استفاده قرار میده. پس ما در اینجا میتونیم سه سنخ مبنا رو ایجاد بکنیم و با تکیه بر این مبانی، و این رو هم مقدمتاً باز قبل از ورود در یک سری مبانی عرض بکنم که ما بحث مبناشناسی و مبناگزینی و حرکت من المبانی الى البناها من ضعیف است. درست از در فقهای میگن اینجا مبنای من اون از اشکال من، ولی به صورت یک حرکت شفاف گسترده شناخته شده تفصیل داده شده نیست. لذا خیلی از اوقات مبانی در ذهن شما، گاهی از اوقات یک فقیهی در یک جایی فتوایی میدهد علا اساس مبنای صادق است، در جای دیگه فتوایی میدهد که اون مبنا در اونجا نقض شده است. این نشون میده که وضع مبانی شفاف نیست. اون کلاس اول یه بحثی مطرح شد که اصولا مطالعات خارج از فقه چند تاست، بیان شد سه تا هست، یکی تاریخ فقه، یکی فلسفه فقه، یکی جامعه شناسی فقه. جامعه شناسی فقه مطالعه فقه در عینیت‌های جامعه هست، مطالعه فلسفه فقه مطالعه فلسفی فقه، مطالعه تاریخ فقه مطالعه تاریخی فقه، مطالعه جامعه شناسی فقه نه، فقه تو جامعه رو میگید، میرید بررسی میکنید که چه تعاملی با پدیده‌های دیگه داره، چه بلایی بر سر جامعه میاره، یا جامعه چه بلایی بر سر اون میاره، چه تأثیرات مثبتی میگذاره، چه تأثیرات منفی. شما واقعیت تعامل فقه رو در عینیت‌های جامعه می‌بینید. اون وقت این یه مطالعه است، خروجیش رو در اختیار فقیه که بگذارند، فقیه میتونه از این یه مبناهایی بسازه برای تغییر روش، تغییر روش خارج از فقه، یا درون فقه برای استفاده و انتخاب و برگزیدن یه راه ویژه، مسیر ویژه در استنباط، میشه مبنای در فقه. یعنی خروجی های جامعه شناسی فقه وقتی در اختیار فقیه قرار میگیره، میتواند این خروجی ها دستمایه‌ای برای او باشد در اتخاذ یک مبانی، حالا خواه مبانی که اعمال میشود در روش فقه برای تشکیه روش، یا در فقه برای تشکیه دیدگاه فقهی. ولی غیر از این ما یک مبنای دیگری داریم، شاید مقصود شما اون باشه، وان این است که آیا این سوالیست باید بحث بشه، آیا ما میتوانیم با استفاده از دکترین فقهی و نگاه فقهی، به تعبیر دیگر اون روح مراد فقیهان، بیاییم و یک قانون رو، یک حکم رو تفسیر بکنیم؟ یعنی شبیه آنچه که در قوانین مطرحه که میگن مقنن دارای یک دیدگاه و مقصدی بوده است، قانون یه روحی دارد که مقننین اون روح رو در این قانون دواندن و تزریق کردن، بعد در مقام اجرای قانون یا تفسیر قانون ما مراجعه به روح القانون کنیم. آیا ما هم در شریعت میتونیم این کارو بکنیم؟ در شریعت این کارو بکنیم، بخش ما روح الشریعه میگید، خود فقیهه که میره روح الشریعه رو میگیره، بعد بر اون اساس فتوا میده. یک به اصطلاح یک ابزاریش برای استنباط، و اتفاقا این روح الشریعه یکی از مبانی مسائل مستحدثه میتونه باشه که متاسفانه فعال نشده است، بعد بهش اشاره میکنیم. ولی غیر از روح الشریعه، روح فقه، روح الفقهیه، اون روح فقهی رو، یعنی فقها، فقه با شریعت فرق میکنه، اگه فقها فتوایی داده باشن و این فتواشون تبدیل به قانون شده باشه و شما قانون رو میخواید تفسیر بکنید یا میخواید اجرا بکنید، باید اون دیدگاه فقها و مشهور فقها که در قانون تبلور یافته اون رو معیار قرار بدید، برگردید به روح مراد فقها، اون رو مبنا قرار بدید. این مبناش برای تفسیر، ولی مبنا برای فقه نیست، چون این کاری که ما میکنیم فقه نیست، فقه تمام شده، فقه اومده رأیشو داده، تبدیل به قانون شده، ما در تفسیر قانون، اگه این باشه که اصلا فقه نیست، یه مبنا هست البته بعد از فقه، ولی اصلا فقه نیست. بعد از فقه. اونی که بعد از فقه هست جامعه شناسیه، اون جامعه شناسی هم اطلاعاتش باید به فقیه بدن، یا در فلسفه فقه به تغییر منهج دست بزنه، یا در فقه به تغییر دیدگاهش دست بزنه.
الان قبل از فقه هم فقه نیست.
بله؟ نه، قبل از فقه، فقه کیانش بر اون اساس استواره. ما اگه منهج نداشته باشید که فقه نه. نه، این قانونه. این حاصلش اینه که شما قانون رو آنگونه که مراجع میخواهن تفسیر میکنید، نه آنچنان که قاضی میخواهن. این مقصود اون است. خب این وقتم دارن 20 دقیقه بیشتر نموده. من یه چند تا قاعده رو ذکر میکنم برای از نوع قواعد در فقه در جهت استنباط مسائل مستحدثه، استنباط به صورت مطلوب مسائل مستحدثه. به صورت مطلوب یعنی به صورت پاسخگو بودن، مقصود این است. چند تا قاعده رو ذکر میکنم. یک، قاعده اعتبار مصداقهای جدید مرتکز تقریر شده. قاعده اعتبار داشتن اعتبار مصداقهای جدید مرتکز تقریر شده. توجیهش رو بگم، عرض کنم. ببینید، ما در نگاه های فقهیمون و یا اصولیمون این وجود داره که اگر تقریری از معصوم وجه توجه پیدا کرد به سیره یجعلها حجتن، و باز در ذهنیت برخی از اصولیون ما هست که اگر این تقریر وجه به یک مرتکزی در ذهن سائل یا مرتکزی در ذهن و اذهان جامعه زمان امام معصوم، میگیم یجعلها حجتا. مرتکز به زبان و به عمل و به سیره در نیامده است. مرتکز آن چه هست که در ذهن هست، منتها وقتی سائل میاد سوال میکنه از امام، در ورای سوالش معلوم است که او چه چیزی را مفروغ عنه انگاشته است، چه چیزی را مرتکز گرفته است، و امام از کنار این مرتکز عبور می کند، به نقد و تخریب و انتقاد نسبت به اون مرتکز نمی پردازد. میگن هازا امضاء للمرتکز، هست امضای مرتکز. پس امضای مرتکز هم مثل امضای سیره حجیت داره. خب حالا اگر این مرتکز دارای مصداق در اون زمان نبود، بعد از زمان معصوم برای اون مرتکز مصداقی پدید آمد، یک مصداق جدید، مسئله مستحدثه است، ولی وقتی که شما میبینید، میبینید ریشه این مصداق در یک مرتکز عقلایی است که زمان معصوم توجیه و امضا و تقریر بدان متوجه شده است. آیا می توانید بگویید این مصداق جدید اعتبار دارد و حجیت دارد؟ حالا گاهی از اوقات اون مرتکز لم یکن له مصداق اصلا، گاهی کان مصداقا ولیکن غیر مصداقه، مصداقش تغییر پیدا می کند. برای تغییر مصداق مثال معروفش این است که میگن حیازت. حیازت یک مرتکز اندل اقلا هست که هر کس رفت یک زمین فاقده، یعنی مالک رو رفت یک حیازتی کرد، از آن او می شود. مصداق حیازت تهجیر بوده است در زمان معصوم. خب حالا اومدن حیازت رو از راه های دیگری انجام می دن. کسی نمی ره آجر بگذارد، یه راه های دیگه ممکنه کسی خطکشی بکنه، یه کاری دیگه بکنه. آیا می شود این مصداق های جدید هم معتبر دانست؟ شهیست می گوید آره، چون مرتکز معیار است. مصداق که مهم نیست، مصداق یه نمود خارجی است. شارع اون مرتکز رو در واقع تقریر کرده است. ولی سخت‌تر از اون جاییست که هذا المرتکز لم یکن له مصداق. حالا بعضی میگن سخت‌تر، بعضی میگن سخت‌تر نیست. لم یکن له مصداق، ولی مصداق جدید پیدا کرده است. مثالش در فقه، حالا این مثال رو من خودم یعنی میبینم مثال خوبیست براش. مثالش در فقه همین شخصیت حقوقی. ما دو شخصیت داریم، شخصیت حقیقی داریم، شخصیت حقوقی. شخصیت حقیقی زیدون و عمرون و بکرون کلهم مالکون، این مالک اینه، این چیز همیشه هست بوده. یا یه مجموعه شراکت دارن، یه مجموعه شخصیت حقیقی هم زید و عمرو و بکر و تقی و خالد، اینا همشون مجموعاً به صورت اشاعی یک مالی مربوط به اونهاست و مملوک اونهاست. خب این هم معلوم است که اینا همه شخصیت حقیقی هستن. اما شخصیت حقوقی ان تکون مؤسستون مالکتن، یک مؤسسه مالک باشد. ان تکون جهتون مالکتن، یک جهتی مثلا پل مالک بشه، مسجد مالک بشه، چه بشه مالک بشه. شخصیت حقوقی. و شخصیت حقوقی متأسفانه در فقه هم بحث نشده، شاید یک مقاله یا دو مقاله باشه ولی بحث نشده. و بسیاری از مسائل مثلا معاملات بر اساس همین پذیرش شخصیت حقوقی هم شکل میگیره. خب شخصیت حقوقی رو بخواید معتبر بکنید، ما از کجا بفهمیم که شارع این شخصیت حقوقی رو قبول کرده یا نه؟ یک راهش این است، از راه همین مرتکز. کان فی زمنه مرتکزون و قد امضاه الشارع، شارع و مرتکز رو امضا کرده. حالا شخصیت حقوقی جدید که شرکت هست یه مصداق جدید است. ولی زمان شارع بیت المال کان جهتن و کان مالکتن عند الشارع از زکاتو علا قول کان جهتن و هی مالکتن عند الشارع از دوله کان جهتن امامت دولت. این چندین مصداق پیدا میکنید در زمان شارع که اینا جهت بودن نه شخص. جهت یعنی مؤسسه بودن، نهاد بودن، مؤسسه بودن، عربا میگن جهت. اینا مالک بودن دیگه. شما نمیتونید بگید شارع این سه چارتا رو، شارع مرتکز رو، چون اینا که دست ساختی شارع که نیست، اینا قبل از شارع هم بودن. این مالک شدن مؤسسه ها و نهادها قبل از شارع هم بوده. شارع قبول کرده مالک شدن مؤسسه ها رو و نهادها ها رو و جهت ها رو و غیر انسان ها رو. حالا این شرکت که تازه پدید اومده میگن شرکت سهامی، از کجا شخصیت حقوقیش درش؟ یه چیز جدید شهر که نگفته شرکت سهامی. این بابا شارع امضا کرده، اون مرتکز رو امضا کرده است. اون مرتکز که امضا شده است، حالا این مصداقای جدید، هر مصداق جدید، یه چند تا مصداق زمان شارع بوده قبول کرده، اگه اینم اونجا بود قبول میکرد. این یک راهه، اعتبار مصداقهای جدید مرتکز تقریر شده. این اگر پذیرفته بشه به عنوان یه قاعده، خیلی میتونه از مشکلات رو حل بکنه، چون بسیاری از این دیدگاه ها ریشه در مرتکزات دارن. منتها مهم این است که یه زبان بلیغ فقهی بتونه اینا رو بیان بکند که اینا مرتکز بودن و نه اون قوالب و الفاظ و مصداق ها. خوب توضیح و تبیین بکنه دلائل مرتکز بودنشون رو هم ذکر. نه اون مصداق نبوده است، مثلا اینکه که مصداقی به جای مصداق بیاید. اینجا مصداق اضافه میشه، این شرکت نبوده است اون موقع. بله. حالا ممکن است هیچ مصداق نبوده، یا مصداقی بوده مصداقی اضافه بشه، یا مصداقی جانشین بشه. بعد سه حالت میشه دیگه. مصداق جانشین بیشتر یه قدری سخته که حالا شارع اون مصداق رو پذیرفته بعد شما عوضش کنید. اما اضافه شدن مصداق هم این مورد مشکل زیادی به نظر نمی آید. بله بفهمید. چی؟ ببینید این بحث رو، بحث حجیت مرتکز رو، حالا بخوایم اگر تبار شناسی بکنیم، به شهید صدر بر نمی گرد. قبل از شهید صدر در این آونه اخیره، یعنی مثلا شما از زمان، به نظر من از زمان چیز شروع میشه، زمان آرزای همدانی، این بحث مرتکز و اینا مربوط به اون زمان و ادبیات اون زمانه و پربار و پربرکت هم هست، میاد جلو. اونتا آنچه که شهید صدر و باز حجیت تقریر مرتکز هم حرف همه است، یعنی حرف همه که میگن چند تا محقق مثل امام و یه سید، نه که همه اونجور نیستن، یه عده اینو در واقع آوردن و مثلا ادبیات کمی آوردن، یعنی خیلی قابلیت‌های بیشتری داره این بحث برای فعال کردن فقه جدید. شاید صد چیزی که اضافه کرده شاید مخصوص او هست اینه و نه بیشتر، که میگه لوکان لمرتکز مصداقون لقد تغیر مصداقه بعد از زمان. همین بحث حیازت رو مطرح کنه، اون فراتر نرفت. این که ما میتوانیم یک مرتکز رو فعال کنیم و مصداقهای جدید و نوشوندش هم اضافه کنیم ولو مصداقهای اون زمان داشته، اینا دیگه ابعادیش باید به این مسئله افزود و قابلیت افزایش هم داره. بنابراین بحث اختصاصا در اختیار شهید صد نبوده، دیگران مطرح کردن. حجیت مرتکز هم شما فقه های خویی هم نگاه بکنید، میگه ان السائل کان فی ذهنه مرتکز و قد امزاه و شاره، هست تو ادبیات های خویی و اینا کمابیش هست. مثلا امزاء مرتکز قابل قبول بوده از این ها. داشت شهید صد سعی میکنه این رو به مسائل مستحدثه نزدیکش بکنه به قدری ایشون. این بحث که من میگم یه قاعده بشود، باز یک چشمه دیگه ای باز میکنه که ما میتوانیم اگر چیزی اونجا بوده است دارای مصادیقی بوده است و مصادیق جدیدی، مثلا همین بحث شخصیت حقوقی رو آقای آسید کاظم مهاری مطرح میکنه، نهی بذره میگه از کجا معلومه خواه همون چند تا مصداق رو قبول کرده همونش. اما ما میگیم که مصداق به ماهی هم مصداق که معنا نداشته است. حالا البته اینا بحث های بله نهی بذره ایشو نهی
بازگشت
در این مرمه فرمانی دارده که فرمانی به بحث توسعه معانیه، یعنی ما با واژه‌های دینی بیم با توسعه معانی اونها مصادیق زیادی رو تحت پوشش قرار بدیم، بازگشت کتر برنش باشه. نه توسعه معانی نیست، مرتکز یک امر بیپیرایه خالص اقلائی نهفته در اون ذات نهاد انسان است. شارع واجه با این و شارع هم از ما بهتر میدونه که این لهو مصداقون و او خودش مرتکز، شارع که چیز نیست، خب میدونه این مرتکز چیز، او رو داره تأیید میکنه. اگر این قابلیت در واقع تبدیل شدن به قاعده رو داشته باشه خیلی از مباحث. من ظاهرا چون وقت تمام هست فقط شمای از بحث رو اینجا مینویسم دیگه، والبقیه تو برای یک وقت دیگری. ببینید ما در مسائل مستجده یا مستحدثه با سه مشکل مواجه هستیم، یعنی مسئله معاصر یا جدید هر اسمی میخواید بذارید. سه تا مشکل در ارتباط، یعنی سه وضعیت در برابر مسائل معاصر هست. یکی واقعیت، یکی فقدان حکم، یکی وجود ذهنیت‌های محدود کننده. یه مسئله مستحدثه رو که در مقابل میگذاریم، جلو رو میگذاریم، میخوایم استنباط بکنیم، مواجه با سه وضعیت یا یکی از این سه وضعیت ها هست که یک واقعیت. واقعیت در جلسه قبلم به مناسبتی گفتم واقعیت مسائل جدید یه واقعیت شکننده است، واقعیت دست ما نیست، واقعیت قهاره، وقتی میآید دگرگون میکنه، از ما اجازه نمیگیره، نه آمدنش با اجازه ماست، نه تأثیرگذاری و تغییر در جامعه که ایجاد میکنه به دست ماست. واقعیت با فقها و فقیه هم کار نداره، وقتی واقعیت میاد دین مردم رو یا این طرفی میکنه یا اون طرفی میکنه یا قوی میکنه یا مشکلات ایجاد میکنه. واقعیت مسائل مستحدثه که ما میخوایم استنباطش کنیم واجد این وضعیت قهار و تغییر واقعیت در او هست، تغییر واقعیت. برای ذات شما اگر در حکم این مسئله جدید به واقعیتش توجه نکنید استنباطتون به خطا میره و در عمل فقهتون در برابر واقعیت قرار میگیره و فقهتون نه تنها منشأ تقویت دین که گاهی منشأ اضرار به دین می شود. یک عنصر نهفته در مسائل مستحدثه واقعیت است. لذا شما مبناهایی باید برگزینید، مبناهایی برگزینید که این مبناها جانب اون تأثیرگذاری بر واقعیت در این مسئله مستحدثه در آن ملحوظ بشود. اون نظریه که امام دادن تبدل موضوع در واقع نظریه ایست باب همین مشکل، چون امام میگه نظام‌های کنونی جهان روی یک موضوع تأثیر میگذاره، اون موضوع رو دگرگونه میکنه. این برای اینه که فقیه بفهمد که حاضر موضوع اون جدید، بره دنبالش واقعیت و عناصر جدیدش رو کشف کنه، حکم رو به جا ارائه کند. پس ما در ارتباط با واقعیت نحتاج و الا مبانن که این مبانی بتواند فرصت فهم واقعیت رو در اختیار مستنبط بگذاره و فرصت بکارگیری منهجی متناسب با این واقعیت رو در استنباط به او بدهد. وضعیت دوم این است که این مسئله مستحدثه فاقد حکم است، فاقد حکم است. خب در قبل نبوده است، لذا شما باید به دنبال یک سری قواعد یا مبانی بگردید، یه مبانی، چون بحث رو مبانی مسئله مستحدثه، مبانی بگردید که این مسئله مستحدثه رو به صورت مطلوبی وصل کنه به فقه و از درون فقه جوابهایی براش بیاره. حالا مثلا کمثال مثال میزنم، مثلا فرض کنید همین توجه به تقریر مرتکز برای همین شخصیت حقوقی که فاقد حکم است در ظاهر حکمی رو ساخت، یا اون دیدگاه مرحوم کمپانی، ایشون اگر این دیدگاه که نسبت به او داده شده است درست باشه، ایشون میگه که ظاهراً سیره‌های بعد از زمان شارع حجیت دارن، لأن الشارع سید العقلا، اگه این دیدگاه نسبتش به او درست باشد که چنین دیدگاهی داشته، که من بعید می‌دونم، چون ایشون سید العقلا میپذیرد سید العقلا هست، اما استفاده او در حجت قرار دادن سیره‌های جدید رو ندیدم از اون. ایشون این رو قبول داره، در جای دیگه اینو مصرف میکنه، اما این که از این بشود ما سیره‌های جدید رو هم حجت کنیم، سیره‌های عقلا، حتی سیره‌های عقلا یه گاهی اشتباه فهمیشه، هر چیزی که بشر میگه خیال میکنیم سیره عقلاییه، یا هر چیزی که یه عرفی بهش میرسه این سیره عقلاییه، یعنی اون سیره‌ای که همه بشر فارغ از سیاه و سفید بودن، آسیا و آفریقایی بودن، عالم و دانشمند یا غیر عالم و دانشمند، فارغ از این خصائص همه این رو در ذاتشون قبول دارن. یعنی در واقع یک در نهادشون یک مرتکزی است که این مجالی برای تبدیل شدن به سیره پیدا نکرد. اگه شما حالا این دیدگاه رو بپذیرید که شارع سید العقلاست، بنابراین سیره های مستجد حجت است، این مشکل فقدان حکم رو حل میکنه. مناطات اگر دستگاهش فقهی مناطات شناسی برپا شود و تقویت شود و بتونیم از مناطات روح الشریعه، این روح الشریعه که بسیار کنار گذاشته شده و خیلی غنی و قوی است، منتها باید در زبان منضبط بشود، برای مشکل فقدان و حکم روح الشریعه بسیار راه خوبی است. حالا گاهی میگن مذاق فقهی، مذاق شریعت، ولی روح الشریعه این بله، این هم یک. و سومی رو عرض بکنم، گاهی مسئله مستحدثه مواجه هست با یک ذهنیت های فقهی که دست و پای ما رو بسته است، میخواد شما حکم کنید در یک مسئله جدید، میبینید یک شهرتی وجود داره، این شهرت اجازه نمیده، چیکار بکنید؟ مبانی در این زمینه به نظر من مبانی دقیقی ارائه شده در همین مدت‌های اخیر یا 50 سال یا 100 سال اخیر، که این مبانی چون شناخته نشده به کار گرفته نمی‌شود، هنوز که هنوز است به کار گرفته نمی‌شود. حالا چند تا مبنا در عرض هم هست که اینا پشت سر هم اومدن. یک مبنا میگه عدم اعتبار شهرت‌های فقهی بعد از شیخ. خیلی از این شهرت‌ها مربوط به بعد از شیخ. دیدگاه دیگری آمده از مبنای کرامتی است مربوط به آیت الله بروجردی است. میگه عدم شهرت‌های اعتبار شهرت‌های فقهی حاصل در کتب تفریعی. یه کاری به شیخ و اینا نداره. میگه هر جا کتاب تفریعی است شهرت در او اعتبار نداره. ازا خیلی از این شهرت ها از این طریق کنار گذاشته میشه. دو تا کتاب داریم، کتاب تفریعی و غیر تفریعی، کتاب مثل هدایه و نهایه و استبشار و ملا یحضر و مقنعه و مقنعه و اینا کتاب های غیر تفریعی هستن و مبسوط و بعد از مبسوط دیگه شرائع و همین کتاب هایی که من اینا همشون تفریعی هستن. میگه اگر شهرتی در آن کتاب‌های غیر تفریعی تحقق یافت حجیت داره و چون اون کتاب‌ها حجم مسائلشون محدوده، خیلی از این مسائل جدید که ما می‌خوایم وارد بشیم اینها اصلا در اون زمره نمی‌گنجد، لذا شهرت‌های مزاحم نداریم خیلی. بعد یک دیدگاه دیگری هم هست با این است که هر شهرت حاصل در کتب غیر تفریعی هم حجت نیست. اگر قرائنی به دست آید که اثر اجتهاد بوده باز اعتبار نداره. شهرت‌های حاصل در کتب غیر تفریعی برآمده از اجتهاد، البته باید اول بپذیریم که در این کتاب‌ها هم اجتهاد می‌شده است. البته میگن اجتهاد در این کتاب‌ها نبوده است، اما اگه بپذیریم که الحق و معهم که اجتهاد بوده است، مثل همون مثالی که زدم در ارتباط با وجوه اقسام شرکت، در همین کتب تفریعی کتب غیر تفریعی برخیشون یک شبه شهرتی در ارتباط یا شهرتی در ارتباط با مثلا شرکت مفاوضه و اینها اومده است که میگه ممنوع است، ولی آدم وقتی بررسی میکنه اینه اجتهادی از سنیا ممکن است گرفته باشه. دلائل زیاد قرآن داره. اگر شما این رو بپذیرید خب این شهرت هم اعتبار ندارد. پس ما وجود ذهنیت ها یا شهرت ها هستند یا ادبیات هستند یا ذهنیت هاییست که جلو توسعه قواعد فقهی رو میگیره. خیلی از قواعد فقهی رو مرحوم شهید مطهری معتقد بود که قواعد فقهی رو میشود بیاوریم در ارتباط با مسائل مستحدثه به کار بگیریم. منتها یه مشکل داره، یه ذهنیت‌هایی هست در فقه جلو توسعه این قواعد میگیره. اگه شما مبنای نادرستی در واقع این ذهنیت‌ها رو بتونید اثبات کنید، نمیخوام بگم من حالا نظرم این است که این ذهنیت‌ها نادرست است یا درست است، دارم بحث میکنم چه مبناهای قابل بحث هست. اگه شما مبنایی که میآید و لا ضرر رو جلوش رو میگیره در ارتباط با اثبات حکم، چون میگن لا ضرر در نفی حکم است در اثبات، اگر این ذهنیتی که جلوش رو میگیره این ذهنیت رو بتونید مبنای خلافش حقا و شرعا و فقه پسند، نه اینجوری ادعایی و شعاری، یا در ارتباط با اون مبنایی که میگه لا حرج در محرمات نمیآید جلوش رو میگیره، اگه باز کنن خیلی گسترده میشه، میگن فقه جدید میشه، جلوشو میگیره. اگه شما بتونید، البته با ادعا و شعار و روشنفکری صرف هم درست نمیشه، یعنی بتوانید به صورت فقه پسندی ثابت کنید. پس یک بخشی از ذهنیتها مربوط است به ذهنیتهای جلو توسعه قواعد و تطبیق قواعد به صورت گسترده که خیلی هم زیاد است در فقه. اینو مبناهایی رو برگزینید مسائل مستحدثه خیلی راه براشون باز میشه. در فقدان حکم هم مثالهایی رو زدم، در واقعیت هم به نظر من قاعده تبدل موضوع بهترین قاعده هست، چون قاعده تبدل موضوع به توی فقیه فرصت میده که واقعیت رو بشناسی. همجور سراسیموار و به صورت به اصطلاح بسیط و ساده انگارانه موضوع رو حکم بهش ندید، بگید خب این موضوع همان موضوع است، بنابراین حکمش هم همان است. چون وقت تمام شد دیگه ما بحث رو در اینجا پایان میبریم.